با سلام، خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس شورای اسلامی طرح منع شکنجه را به منظور بررسی بیشتر یک ماه مسکوت گذاشت. در جلسه روز دوشنبه امروز مجلس قرار بود اصلاحات کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح منع شکنجه، طرحی که از سوی شورای نگهبان رد شده است، تصویب شود. اما محسن آرمین، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با موارد اصلاحی کمیسیون مخالفت کرد و تقاضای مسکوت ماندن این طرح را داد. آقای آرمین گفت موارد زیادی به نمایندگان گزارش شده بود که مصداق بارز شکنجه بود و در بازدید نمایندگان از زندان‌ها نیز مواردی مشاهده شده بود که به لحاظ شرعی، قانونی و انسانی روا نبود. آرمین افزود چنانچه این طرح به سرانجام نرسد، بهتر از این است که مجلس شکنجه را قانونی کند. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح هیئت منصفه را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود با اصلاحاتی تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در دادگاه صالحه صورت می‌گیرد. همچنین بر اساس اصلاحیه مجلس، هیئت منصفه در دادگاه‌های تحت نظر قوه قضاییه طبق این قانون تشکیل خواهد شد. کره شمالی میگوید آماده است درباره جنگ افزارهای هسته‌ای خود مذاکره کند، مشروط بر آنکه آمریکا از دشمن قلمداد کردن این کشور دست بردارد. در جریان دومین روز از ملاقات‌هایی که در پیونگیانگ جریان دارد، کیم یونگ نام، مرد شماره دوی کره شمالی، گفت کشورش مایل به گفتگو درباره برنامه محرمانه هسته‌ای خیش است، اما آمریکا نیز باید لحن خود را تغییر دهد. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، کره شمالی را در کنار عراق و ایران بخشی از محور شرارت نامیده است. در اقدامی غیر منتظره، کره شمالی به تازگی اذعان کرد که سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. در خاورمیانه، یک روز پس از آنکه نیروهای امنیتی اسرائیل یک پاسگاه غیرقانونی را در کرانه غربی رود اردن برچیدند، شهرک نشینان یهودی به محل بازگشتند و بازسازی این پاسگاه را آغاز کردند. در روزهای گذشته منطقه پیرامون نابلس صحنه کشاکش میان نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینها بوده است. بنیامین بن الیزر، وزیر دفاع اسرائیل و رهبر حزب کارگر این کشور، دستور برچیدن 30 پاسگاه غیرقانونی را در مناطق فلسطینی نشین داده است. امری که مخالفت تندروها را در پی آورده است. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش یک شنبه شب 2 مرد مسلح فلسطینی را در جریان تبادل آتش در نزدیکی شهرک اسرائیلی نشین کفرداروم از پای درآوردند. داوود حسن‌زادگان، مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گفت اعضای کمیسیون گزارش مربوط به پیگیری شکایت 6 وکیل دادگستری را تصویب کردند و این گزارش به زودی در صحنه علنی مجلس قرائت خواهد شد. 6 تن از وکیلان دادگستری با شکایت به کمیسیون اصل 90 به صدور احکام قضایی و نحوه رسیدگی به پرونده قضایی خود اعتراض کردند. انتشار نشریه فیضیه پس از حدود یک سال توقف بار دیگر در قم آغاز شد. این نشریه در دور جدید خود به صورت روزنامه منتشر می شود. فیضیه در شهریور ماه سال 80 مطلبی از قول یک خواننده به چاپ رساند که باعث توقیف آن شد. در این مطلب آمده بود موسوی لاری و خاتمی و آن فرد شیرخر خورده و سایر افراد اصلاح طلب چون دین و ناموس ندارند تا با آن تجارت و کاسبی کنند، لذا به دینداران حسادت می ورزند. وزیران امور 15 کشور عضو اتحادیه اروپا دوشنبه در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا از جمله درباره گسترش پهنه این اتحادیه به گفتگو بپردازند. رهبران اتحادیه اروپا از نتیجه همه‌پرسی اخیر در جمهوری ایرلند که در آن مردم به گسترش اتحادیه رأی مثبت دادند استقبال کردند. وضعیت حقوق بشر در ایران نیز از مسائلی است که در اجلاس دو روزه وزیران امور خارجه عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ مطرح خواهد شد. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که هدف از آن جلوگیری از مجازات خودسرانه افراد به اتهام قصاص یا محدودالدم بودن است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبرها را از رادیو آزادی حدود 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید.
رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی، دروازه خبرهای ورزشی را امروز سیاوش اردلان به آتش می‌کشد.
امشب گردونه بازی‌های فوتبال جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا چمپیونز لیگ دوباره به حرکت در می‌آید. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 16 بازی در این چارچوب برگزار می‌شود. در گروه یک بورسیا دورتموند آلمان به مساف ایندهوون هلند می‌رود و آرسنال انگلستان آزر فرانسه را در پیش دارد. لیورپول دیگر تیم انگلیسی که روز گذشته در جریان بازی‌های لیگ برتر این کشور مکان نخست جدول را از چنگ آرسنال درآورد با اسپارتاک مسکو روبرو می‌شود. دیگر بازی گروه دو را باسل سوئیس و والنسیا اسپانیا برگزار می‌کنند. در گروه سه رئال مادرید پرستاره ترین تیم جهان که روز گذشته در جام باشگاه‌های اسپانیا دچار شکستی خفت بار شد به دیدار آئکه آتن یونان می‌رود. در همین گروه خنگ بلژیک حریف آس روم ایتالیاست. و سرانجام در گروه 4 لیون فرانسه اینتر میلان ایتالیا را در پیش رو دارد و آژاکس آمستردام هلند با روزنبورگ نروژ پیکار خواهد کرد. در هفته دهم لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان آرسنال که تا هفته گذشته حاکم بلا منازع این فصل به شمار می‌آمد و رکورد بیشترین بازی بی شکست را در اختیار داشت با تک گل وینا رونی بازیکن 16 ساله تیم اورتون هم نتیجه بازی را واگذار کرد و هم به مکان دوم جدول رده‌بندی صعود کرد. در دیگر دیدارهای لیگ برتر ناتینگهام 3-1 بولتون را به زانو درآورد و به رده سوم جدول صعود کرد و چارلتون هم با یک گل بر میدلزبرو چیره شد. در تنها بازی باقی مانده از هفته دهم امشب آستن ویلا با ساوثهمپتون بازی می‌کند. و اما در ادامه بازی‌های جام باشگاه‌های ایتالیا کالچو آس میلان میزبانش آتلانتا را با گل‌های ریوالدو، توماس پیرلو و با نتیجه 4-1 خورد و خمیر کرد و در مکان نخست جدول رده‌بندی این فصل جا گرفت. در دیگر دیدارها بولونیا 3-0 برش را برد، لاتسیو 3-0 از سد پرویا گذشت، مودنا 2-1 پارما را شکست داد و تورینو 1-0 کیرو را پشت سر گذاشت و دو دیدار هم با نتیجه مساوی 0-0 و 1-1 به پایان رسید. اما پس از شکست غیرمنتظره رئال مادرید یک شنبه شب ستاره های بارسلونا هم برای دومین بار در این فصل مغلوب حریف شدند. برای تیم وایادوید، اگونزا و پاخون دروازه کاتالان‌ها را باز کردند و ساویولا تنها توانست یکی از این دو گل را جبران کند. در سایر دیدارها این نتایج به دست آمد. بتیس 0، مایورکا 1، آلاوز 2، سوسیداد 2، اتلتیکو بیلبائو 1، مالاگا 1، سلتا 0، والکانو 1، اسپانول 2، ریکرتیبو 0 و اوساسونا 2، سئول 1. در جام باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا وحید هاشمیان ایرانی تیم بخون 1 گل از 4 گل تیمش را وارد دروازه وولفسبورگ کرد. در دیداری دیگر اشتوتگارت در زمین نورنبورگ 2-1 به پیروزی دست یافت. و سرانجام کاراتکاران ایرانی شرکت کننده در پیکارهای کاراته قهرمانی خاورمیانه در اردن مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کردند. تیم‌های کاراته مصر و اردن نیز به ترتیب مقام‌های اول و دوم مسابقات را به دست آوردند. در این رقابت ها مجید قلی‌زاده در وزن منهای 55 مدال طلا گرفت و در وزن 80 کیلوگرم غلامرضا پورشاهی و در وزن منهای 70 نیز علی عین‌اللهی مدال برنز دریافت کردند. پیکارهای کاراته قهرمانی خاورمیانه روز شنبه با شرکت 10 تیم از 9 کشور عربی و اسلامی در اردن به مدت 2 روز برگزار شد.
در اینترنت از این پس می توانید خدایی هم بکنید. البته استغفر الله. خدایی مجازی را می گویم. به گزارش بهنام ناطقی از نیویورک، محبوب ترین بازی کامپیوتری جهان، بازی خانواده سیمز هم اینترنتی شد. با 300 میلیون دلار سرمایه گذاری. بازیگرها می توانند برای خانواده مجازی سیمز خدایی کنند. بهنام ناطقی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
امروز در گزارش اینترنت قمار 300 میلیون دلاری شرکت الکترونیک آرتس برای اینترنتی کردن بازی کامپیوتری خانواده سیمز. تا کریسمس امسال علاقمندان بازی سیم موفق ترین بازی کامپیوتری ورسیون جدیدی از این بازی یعنی سیم 4 را در بازار نخواهند دید. شرکت مزعم الکترونیک آرتس ناشر مجموعه بازی های سیم تصمیم گرفت انتشار ورسیون جدید بازی سیم را یک سال به عقب بیندازد تا بتواند توجه خریداران را به ورسیون بازی خانواده سیم تمرکز دهد که قرار است تا چند ماه دیگر اینترنتی شود. بازی های سیم از قدیمی ترین بازی های کامپیوتری هستند که با موفقیت خود پیش فرض های بازار بازی های کامپیوتری را بارها در هم شکستند. عموما وقتی از بازی های کامپیوتری صحبت می شود چند نوع بازی به ذهن متبادر می شود. یکی بازی هایی که بر اساس ورزش های مثل فوتبال، فوتبال آمریکایی و بیسبال درست شدن و دیگر بازی های خشونت آمیزی که در آنها کاربر در فضای مجازی با انواع موشک و هواپیما و بمب و تفنگ به جنگ دیگران می رود. در بازی های سیم از صحنه های خشونت و کشت و کشتار خبری نیست. در این بازی ها کاربرها در واقع نقشه برنامه ریز های شهری و معماران شهرساز را بر عهده می گیرند و فرصت می یابند از طریق این بازی که به بازی های خدایی موسوم هستند تأثیر تصمیم های شهری را بر اقتصاد و زندگی تجربه کنند. شهرهای مجازی که در بازی‌های سیم ساخته می‌شود مثل شهرهای دنیای واقعی با مشکلاتی مثل افزایش جمعیت، بودجه برای انواع خدمات از جمله بیمارستان و مدرسه و تصمیم‌های دشواری مثل حمایت از صنایع داخلی یا مراوده بازرگانی با شهرهای دیگر مواجه هستند و بازیگرها علاوه بر سرگرمی به درکی از سیاست در ملموس‌ترین شکل آن دسترسی پیدا می‌کنند. تاکنون میلیون ها نسخه از سه ورسیون جدید بازی های سیم به فروش رسیده است و ملحقات و زمایمان ها در بازار فراوان است. از جمله طرح‌های جدید شهرها و مؤسسات شهری که به بازیگران عرضه می شود. یکی از آخرین بازی های موفق مجموعه سیم بازی خانواده سیم یا سیمز است که کاربران را خدای زندگی شخصیت هایی می سازد که خلق می کنند. در این بازی ها کاربران امکان می یابند زندگی اعضای یک خانواده را رهبری کنند، شخصیت های خود را لباس بپوشانند، سر کار بفرستند، زن بدهند، با مشکلات روابط عاطفی و اداری آنها سر و کار پیدا کنند و شاهد عواقب تصمیم هایی باشند که برای شخصیت ها در زندگی روزانه آنها می گیرند. مثلا تحصیلات بیشتر ممکن است شخصیت را از عشق محروم کند اما در اداره سبب پیشرفت او شود. این بازی ها که نوعی تقلید زندگی در جهان مجازی هستند دختران و پسران و بزرگسالان را به یک اندازه جلب می کنند و از این نظر دامنه محبوبیت آنها از بازی های دیگر کامپیوتری که معمولا برای نوجوانان پسر که بازی های ورزشی، مسابقات اتومبیل رانی و جنگی را دوست دارند ساخته می شود. محبوبیت بازی های سیم سبب شده است که شرکت الکترونیک آرتس برخلاف سایر شرکت های تولید کننده نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر در این شرایط ناگوار بازار بورس آمریکا همچنان سودآور باشد و ارزش سهام خود را حفظ کند. شرکت الکترونیک آرتس که علاوه بر بازی های سیم بازی های دیگری بر اساس رمان ها و فیلم های پرفروش مثل هری پاتر و لورد آف دی رینگز به بازار داده با منتقل کردن بازی خانواده سیم به اینترنت میخواهد قمار تازه ای را شروع کند که نه تنها برای این شرکت بلکه برای صنعت بازی سازی کامپیوتری نقطه عطفی خواهد بود. این قمار تازه اقتصادی که شرکت الکترونیک آرتس برای آن 300 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده در صورتی میتواند موفق شود که بنابرای گفته کارشناسان حداقل ماهانه 250 هزار نفر را به خود جلب کند. بازیگران برای بازی سیمز بر روی اینترنت باید ماهی 10 دلار آبونمان پرداخت کنند. آقای جان ریچی تلیو رئیس شرکت الکترونیک آرتس دیروز در مصاحبه گفت که بازی جدید خانواده سیمز بر روی اینترنت با طرح تازه خود قصد دارد علاوه بر بازیکن‌های کهنه کار کاربرهای تازه‌ای را که تجربه قبلی با بازی‌های کامپیوتری ندارند به سایت این شرکت www.ea.com جلب کند.
بعد از گشت و گذار در اینترنت یک فنجان چای داغ میچسبد، به خصوص اینجا در هوای سرد و بارانی پراگ. یک فنجان چای دبش لبسوز و بیقند که چون رکتاش خمسپور کارگردان برنامه میگوید قندمان تمام شده، اجازه بدهید آن را بی شکر بنوشم. بیقند و شکر سالمتر. چای و جای چای در تندرستی شما. دکتر منصور موسوی، پزشک مشاور بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در آمریکا.
چای نوشیدنی خیلی مورد علاقه ما ایرانی هاست و بعضی ها معتقد هستن که ممکنه که این چای خیلی هم چیز خوبی نباشه، ولی بررسی های پزشکی که اخیراً انجام شده نشون میده که در چای مقدار زیادی مواد شیمیایی وجود دارن که این مواد شیمیایی میتونن روی بدن اثرهای خیلی مثبتی داشته باشن، از جمله خطر ابتلا به بیماری های قلبی رو کاهش بدن، خطر ابتلا به تصلب شرائین رو و بعضی از انواع سرطان رو. در این حال چندین ماده مختلف هم در چای وجود داره، از جمله کافئین و فلوراید، که اینها روی جذب مواد معدنی در داخل استخوان‌ها اثر می‌گذارن. به این معنا که نوشیدن چای باعث میشه که به خاطر این موادی که در داخل چای وجود داره، کلسیم و مواد معدنی آسان‌تر در استخوان‌ها رسوب بکنن و این هم باعث میشه که جلوی پوکی استخوان به مقدار زیادی گرفته بشه. بررسی هایی که اخیراً در چین صورت گرفته، چون میدونید که چینی ها هم جزء چای نوشان خیلی پرحرارت هستن، نشون داده که چه در مردها و چه در زنها نوشیدن چای باعث میشه که پوکی و استخوان هم کمتر باشه هم به تعویق بیفته. منتها نکته ای که پزشکان چینی بعد از بررسی های چند ساله بهش رسیدن این است که مقدار چایی که می نوشیم اونقدر مهم نیست که مقدار سالهایی که چای می نوشیم. یعنی اگر یک کسی 5 سال چای بنوشه، اثر مثبتی که از چای میگیره نصف کسی است که 10 سال چای نوشیده، و کسی که 5 سالی که چای مینوشه نمیتونه با زیاد کردن تعداد چای هایی که در روز مینوشه به همون نتیجه برسه که کسی که 10 سال چای مینوشه. به همین جهت باید توجه کنید که باید به مقدار معتدل چای نوشید و به طور مداوم تا به نتیجه مثبت رسید.
$725,000 برای حمایت از یوزپلنگ آسیایی. میکائیل علی میرزایی، رئیس اداره محیط زیست شاهرود در ایران، از این کمک برنامه عمران سازمان ملل به ایران خبر داده است تا نسل یوزپلنگ آسیایی منقرض نشود. پیشتر گمان می‌رفت که نسل یوزپلنگ آسیایی در ایران بر افتاده است، اما به تازگی سر و کله این گربه وحشی اما زیبا در استان‌های سمنان، یزد و خراسان بار دیگر پیدا شده است. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران، در گفتگوی با رادیو آزادی از ویژگی‌های این جانور کمیاب می‌گوید. گلناز اسفندیاری:
آقای دکتر کهرم، چه عواملی باعث شده که نسل یوزپلنگ در ایران با خطر انقراض مواجه بشه و این جانور به یکی از گونه‌های کمیاب تبدیل بشه؟
اجازه بفرمایید بنده یوزپلنگ خدمت شما معرفی بکنم تا دستوشه. چه حیوان باشکوه زیباییست این جانور چهار پای پستاندار. سریع‌ترین جانور روی چهار پا هست، یعنی تا سرعت 120 کیلومتر در ساعت میتونه سرعت بگیره، با پوست بسیار بسیار زیبا و عادات و رفتار خیلی تماشایی و یک مادر مهربان و پدر خانواده، یعنی نر و ماده و بچه ها با هم زندگی میکنن و اینها واقعا شکوه بیابانهای بی حد و حصر ایران بودن. این که چه مسئله ای باعث انقراض این جانور و یا تهدید جمعیت این جانور شده، بایستی برگردیم به عواملی که در طبیعت ایران وجود دارن و این عوامل مورد شکار یوزپلنگ قرار می گرفتن و از دستش گرفته شدن. مثلا آهو و جیبیر و غزالی که در دشت ایران روزی به تعداد زیاد پیدا می شد طعمه یوزپلنگ بوده. اینها به دست شکارچیان معدوم شدن، از بین رفتن و یا زیستگاه این جانوران علفخوار مورد تهدید قرار گرفته، از بین رفتن. در نتیجه یوزپلنگ که در اون انتهای به اصطلاح این هرم از این غزالها استفاده میکرده محروم شده. این یکی از مسائل. مسئله دیگر جدا افتادن جمعیت اینها از هم دیگه، در نتیجه نتونستن اون تنوع ژنتیکی رو برقرار بکنن و متاسفانه تعدادشون رو به کاهش نهاده تا جایی که در خطر انقراض قرار گرفتن. اجازه بفرمایید خدمت شما این رو هم اضافه بکنم که روزی روزگاری یوزپلنگ در هندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان و حتی عراق وجود داشته. الان در آسیا فقط و فقط در ایران اون هم به تعداد معدود وجود داره.
و حالا در چارچوب این طرحی که برای حفاظت از یوزپلنگ از ابتدای امسال در ایران به اجرا در آمده، چطور حفاظت میشه از این جانورهای دکتر کرم؟
در درجه اول بایستی که ما شکار خود یوزپلنگ رو قطع بکنیم. یعنی گاهی گداری وقتی این جانورها به دهات نزدیک میشن، مردم چون احساس اینو میکنن که تهدید میشن و یا گله هاشون مورد تهدید قرار میگیره، این جانورها از بین میبرن. این عمل بایستی متوقف بشه. یعنی مناطقی بایستی ایجاد بشن که با نظارت شکاربانها این عمل قطع بشه. در درجه دوم طعمه این جانور از شکار مصون بمونه و در درجه سوم آبشخوری که این جانورها استفاده میکنن در دل بیابانها که الان شتردارها و گندهدارها اینها رو تصاحب کردن بایستی آزاد بشه و اختیار جانور قرار بگیره.
که ظاهرا الان چنین شرایطی در پارک خارتوران شاهرود ایجاد شده برای یوزپلنگ.
صحیح میفرمایید. خارتوران شاهرود یکی از مناطقی است که یوزپلنگ از قدیم الایام وجود داشته، همینطور در درنجیل یزد و در مناطقی از شمال شرقی ایران که نایبندان خراسان باشه. در این مناطق یوزپلنگ دیده شده یا ردشون دیده شده یا فضلشون دیده شده و علائمی وجود داره که این جانور هنوز داره مقاومت میکنه در مقابل مسائلی که اونها رو به انقراض میکشن.
دیگه چه گونه های جانوری در ایران با خطر انقراض مواجه هستن؟
بعد از یوزپلنگ بنده بایستی که از گورخر ناب ایرانی صحبت بکنم که روزی روزگاری تعدادش به 40,000 رس میرسه، الان حدود 400 رس بیشتر باقی نمانده و نتیجتاً بایستی در برابر این جانور هم ما کاری بکنیم که از خطر انقراض مصون بمونه. همینطور تمساح پوزه کوتاه ایرانی که در ناحیه از جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکنه، اون هم در معرض خطر انقراض هست و این دوتا گونه در رأس گونه های قرار می گیرن که به اصطلاح با خطر انقراض مواجه هستن. بایستی اقدام عاجل در مورد اونها هم انجام بگیره.
و نسل چه گونه های جانوری کاملا منقرض شده در ایران؟
نسل شیر ژیان ایرانی و ببر مازندران ایرانی در گذشته همین نزدیک، مثلا الان 50 سال از انقراض نسل ببر مازندران نمی گذره.
در ایران یوزپلنگ زیبا حمایت میکنیم، سازمان ملل میگوید. گفتگوی گلناز اسفندیاری بود با دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه در تهران. در پی گفته‌های حجت الاسلام محمد علی زم، معاون شهرداری تهران، درباره اینکه نگهداری کودکان خیابانی برای شهرداری صرف نمی‌کند و زیان‌ده است و در نتیجه خانه‌های سبز و ریحانه تعطیل شدند، مدیر مؤسسه آرمان سبز، یکی دیگر از مراکز نگهداری کودکان خیابانی در تهران، نیز از انحلال این سازمان خبر داده است. اطلاعات بیشتر از ماه منیر رحیمی.
بنابر طرح حمایت از کودکان، مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران، هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان آسیب جسمی و روحی وارد شود و نیز جلوگیری از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکبین به 6 ماه حبس و 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. اما شورای نگهبان طرح حمایت از کودکان و جوانان را مغایر با شرع و اصول قانون اساسی اعلام کرد و آن را به مجلس بازگرداند. این در حالی است که رسانه ها از بالا رفتن آمار کودک‌آزاری و کودکان خیابانی خبر می دهند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در مطبوعات ایران، برخی از این کودکان به اصطلاح بی‌هویتند، مانند فرزندان افغانی هایی که مدارک قانونی اقامت در ایران را ندارند و کودکانی که محصول ازدواج های غیر رسمی هستند. برخی جامعه شناسان نیز میگویند بیشتر کودکانی که در خیابانها سرگردانند و گاه به بزهکاری نیز کشیده میشوند، از خشونت و فقر حاکم در خانه ها میگریزند و گرفتار باندهای خطرناکی می شوند که این کودکان را برای قاچاق مواد مخدر، سوء استفاده های جنسی و حتی فروش اعضای بدنشان جذب می کنند. این موزلی است که گرچه ممکن است چندان تازه نباشد، مسئولان و مقامات رسمی کشور اخیراً بیشتر و روشن‌تر از گذشته درباره آن صحبت می‌کنند. در همین حال، چندی پیش دو مرکز مهم جمع‌آوری و نگهداری کودکان خیابانی به نام‌های خانه سبز و خانه ریحانه که زیر نظر شهرداری تهران اداره می‌شد، به علت کمبود بودجه تعطیل شد و به دو سازمان غیر دولتی به نام‌های آرمان سبز و حامیان کودک واگذار گشت. ولی حمید صفاری، مدیر مؤسسه آرمان سبز اعلام کرد این محل نگهداری دختران خیابانی نیز به سبب ناهماهنگی‌های بین مسئولان تعطیل شد. گفتنی است پیشتر اعلام شده بود که مسئولیت کنترل پدیده کودکان خیابانی با سازمان بهزیستی کشور است. به گفته مسئولان بهزیستی، این سازمان نیز عمدتاً به خاطر همان محدودیت‌های مالی نمی‌تواند از عهده مشکلات تمامی این کودکان برآید. گفته می‌شود نگهداری هر یک از این کودکان 3000 تومان در روز هزینه برمی‌دارد. هرچند مراکز دیگری برای ساماندهی این کودکان در ایران هنوز فعال هستند، مثل سازمان‌های غیر دولتی و مراکز رسمی بهزیستی، بسیاری از کودکان خیابانی که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، سرپناه‌های خود را از دست داده‌اند. به گفته مسئول یکی از این مراکز، کمیته امداد که اساساً سازمانی غیر انتفاعی و غیر دولتی باید باشد، 3 برابر بهزیستی از دولت بودجه دریافت می‌کند و پاسخگوی مخارج خود نیز نیست، در حالی که این بهزیستی است که مسئولیت قانونی ساماندهی این کودکان را دارد. حجت الاسلام زم، معاون امور اجتماعی شهرداری تهران، در جمع خبرنگاران گفته است شهرداری تاکنون با ورود به مباحث آسیب دیدگان اجتماعی و ایجاد خانه‌های سبز و ریحانه خلاف قانون عمل کرده و باید از مسئولان شهرداری در سال 78 پرسید چرا وارد این امور شدند. حمید صفاری، مدیر مؤسسه تعطیل شده آرمان سبز، در پاسخ به آقای زم میگوید مگر وظیفه معاونت اجتماعی شهرداری رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی نیست؟ به هر روی، نزاع نهادهای دولتی و سازمان‌های غیر دولتی بر سر بودجه نگهداری کودکان خیابانی باشد یا مسئولیت قانونی آنها، بسیاری از این کودکان در ایران همچنان بی خانمانند.
ماه‌منیر رحیمی گزارش می‌داد. Dance of Love، ساخته پرویز رحمان پناه، بر بالهای موسیقی امیر مصدق کاتوزیان همکارم، در راه هست تا میزبانی شما را بر عهده بگیرد. با ما باشید. خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما شنونده عزیز. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک انفجار انتحاری دیگر در اسرائیل. ساعتی پیش رسانه‌های دولتی اسرائیل گزارش کردند که وقوع انفجاری در شمال این کشور یک اتوبوس را منهدم کرده و 7 نفر را کشته است. امدادگران حاضر در صحنه انفجار به تلویزیون دولتی اسرائیل گفتند دست کم 20 نفر بر اثر انفجار زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم است. رادیوی دولتی اسرائیل به نقل از یک منبع ناشناس امنیتی گفت اتومبیلی انباشته از مواد منفجره در کنار اتوبوس حرکت می‌کرده است. در آمریکا در ادامه جستجوی گسترده به دنبال تک تیرانداز ناشناسی که از حدود 3 هفته پیش 9 تن را در منطقه واشنگتن دی سی به ضرب گلوله کشته و 2 تن را هم زخمی کرده، پلیس شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا امروز مردی را پس از تعقیب یک وانت سفید دستگیر کرد. هنوز اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده، ولی گفته می شود پلیس گرم بازجویی فرد دستگیر شده است. در ایران مجلس شورای اسلامی طرح منع شکنجه را به منظور بررسی بیشتر 1 ماه مسکوت گذاشت. در جلسه روز دوشنبه مجلس قرار بود اصلاحات کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد این طرح که از سوی شورای نگهبان رد شده تصویب شود. اما محسن آرمین نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با موارد اصلاحی کمیسیون مخالفت کرد و خواستار مسکوت ماندن این طرح شد. آقای آرمین گفت موارد زیادی به نمایندگان گزارش شده بود که مصداق بارز شکنجه بود و در بازدید نمایندگان از زندان‌ها نیز مواردی مشاهده شده بود که به لحاظ شرعی، قانونی و انسانی روا نبود. آرمین افزود چنانچه این طرح به سرانجام نرسد بهتر از این است که مجلس شکنجه را قانونی کند. داوود حسن‌زادگان مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس گفت اعضای کمیسیون گزارش مربوط به پیگیری شکایت 6 وکیل دادگستری را تصویب کردند. این گزارش به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد. 6 تن از وکیلان دادگستری با شکایت به کمیسیون اصل 90 یا کمیسیون شکایات به صدور احکام قضایی و نحوه رسیدگی به پرونده محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، شیرین عبادی و محسن روحامی اعتراض کرده بودند. وزیران امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا دوشنبه در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا از جمله درباره گسترش پهنه این اتحادیه به گفتگو بپردازند. رهبران این اتحادیه از نتیجه همه پرسی اخیر در جمهوری ایرلند که در آن مردم به گسترش اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند استقبال کردند. بر اساس پیمان نیس 10 کشور اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا خواهند پیوست. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق، ایران پایگاه نظامی در اختیار آمریکا نخواهد گذاشت، چرا که چنین کاری با سیاست‌های ایران در تضاد است. حمیدرضا آصفی با تکرار موضع جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده نکردن از زور در مسائل منطقه گفت این کارها باید از طریق سازمان ملل انجام شوند. علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مخالفت ایران را با تشکیل یک کشور کرد در شمال عراق اعلام کرد. آقای یونسی در سفر به دمشق پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خبرنگاران گفت مخالفان حکومت عراق نخواهند گذاشت که به وسیله‌ای برای برآوردن هدف‌های آمریکا بدل شوند. و فرمانده نیروی انتظامی ناحیه خراسان از دستگیری بیش از 240 نفر به اتهام عضویت در یک باند فحشا و شرارت در مشهد خبر داد. سرتیپ اسکندر مؤمنی گفت برای تعدادی از اعضای این باندها از سوی مراجع قضایی حکم اعدام صادر شده است. شنوندگان گرامی، حدود 25 دقیقه دیگر بخش دیگری از خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید.
با درود به شما شنوندگان رادیو آزادی، هم آن دسته که در 95 دقیقه گذشته علیرضا طاهری و دیگر همکارانم را همراهی کردید و هم آن دسته دیگر از شما که همکنون به ما میپیوندید. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما تا پایان ساعت 3 برنامه رادیو آزادی. تا پایان ساعت سوم از جمله گزارش‌های رویدادهای مهم جهانی، گزارش‌های علمی و اقتصادی روز، آشنایی با کتاب، گفتار حقوقی دکتر مهرانگیز کار حقوقدان و حرف ترانه ها را می‌شنوید. این بخش از برنامه ویژه گزارش‌های رویدادهای مهم جهانی است. یک شنبه شب رهبران اروپا در شرق و غرب این قاره جام‌های خود را به سلامتی جمهوری ایرلند بالا بردند و دادن رأی مثبت این جمهوری را به معاهده نیس در مورد گسترش اتحادیه اروپا جشن گرفتند. این دومین باری بود که مردم جمهوری ایرلند به گسترش اتحادیه اروپا رأی دادند. سال گذشته رأی منفی آنها هیئت اروپا را برانگیخته بود. شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن گزارشی دارد در همین باره.
48% مردم جمهوری ایرلند در همه پرسی روز شنبه برای گسترش اتحادیه اروپا شرکت کردند. این رقم برای انتخابات مربوط به اتحادیه اروپا در یک کشور عضو این اتحادیه رقم بالایی محسوب می شود. روز گذشته شمارش آرا در جمهوری ایرلند در مورد امکان ورود 12 کشور جدید به اتحادیه اروپا با 63% رأی مثبت و 37% رأی منفی به پایان رسید. سال پیش در همه پرسی مشابه از میان تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا جمهوری ایرلند به پیمان نیس رأی منفی داد و نه تنها باعث تعجب مردم و رهبران سراسر این قاره شد که دولت برتی آهرن نخست وزیر این کشور را نیز غافلگیر کرد. به همین خاطر امسال تبلیغات برای این انتخابات بسیار جدی گرفته شد و دولت به همراه کلیسا و احزاب موافق گسترش اتحادیه اروپا تلاش بسیاری برای جلب نظر موافق مردم کردند. پس از اعلان نتایج دیشب در قلعه دابلین در پایتخت ایرلند جنوبی، اعضای دولت و مردم به جشن و شادی پرداخته پرچم‌های ایرلند و اتحادیه اروپا بر فراز قلعه افراشته شد. برتی آهرن نخست وزیر این کشور گفت آنچه خواست مردم اروپاست خواست مردم ایرلند هم هست. رومانو پرودی و سایر رهبران اروپا تلاش دولت این کشور را ستودند و آقای پرودی گفت اکنون می توانیم بدون هیچ مانعی گسترش اروپا را آغاز کنیم. نتیجه این انتخابات راه را برای ورود بیش از 100 میلیون جمعیت 10 کشور اروپای شرقی به علاوه جزایر قبرس و مالتا باز کرده است. به گفته بسیاری جمهوری ایرلند یکی از کشورهایی است که از ورود به اتحادیه اروپا بسیار منتفع شده، اقتصادش رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. اما حزب سبز، حزب شین فین و گروه‌های راست سنتی در این کشور بیم آن دارند که با گسترش اتحادیه اروپا کشور کوچکی مانند ایرلند کنترل قوانین داخلی خود را از دست بدهد. با تمام این احوال اگرچه رأی مثبت جمهوری ایرلند راه را برای گسترش اتحادیه اروپا باز کرده، اما ورود این کشورها به این اتحادیه بدون قید و شرط نیست. سریل سوبودا وزیر امور خارجه جمهوری چک معتقد است بعد از پاسخ مثبت ایرلند مردم چک نیز به ورود جمهوری خود به اروپا رأی مثبت خواهند داد. کشورهای اسلواکی و مجارستان نیز از تحول اخیر استقبال کردند. سایر کشورهای اروپای شرقی که مایل به ورود به اتحادیه اروپا هستند عبارتند از لهستان، اسلوانی، استونی، لیتونی و لیتوانی. با این حال مشکلات بسیاری بر سر راه گسترش اروپا است. آلمان، هلند و سایر کشورهای کمک کننده به بودجه اتحادیه اروپا خواهان اصلاحات بسیاری در برنامه کشاورزی کشورهای تازه وارد هستند. هفته گذشته سقوط ناگهانی دولت راست میانه در هلند به طور عمده به خاطر اختلافات بر سر هزینه گسترش اتحادیه اروپا برای این کشور بود. جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا که کشورش هنوز به واحد پولی اروپا نپیوسته گفت ما در آستانه مقطعی تاریخی قرار داریم. آنچه برای ما حیاتی است آن است که همگی هوش و حواس خود را متوجه منافع حاصل از اروپایی متحد کنیم.
جان بولتون، فرستاده ویژه آمریکا، روز دوشنبه گفتگوی دو روزه را با مقامات روسیه آغاز کرد. هدف از این گفتگو رسیدن به سیاستی مشترک است در برابر آنچه آمریکا تهدیدهای امنیتی از جانب کره شمالی، عراق و ایران می‌نامد. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی از مسکو، گزارش می‌دهد.
جان بولتون، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، برای انجام یک سفر دو روزه صبح امروز وارد مسکو شد. وزارت امور خارجه روسیه هدف از این سفر را گفتگو در رابطه با مسائل استراتژیک و امنیتی میان دو کشور اعلام کرد. در همین حال سخنگوی سفارت آمریکا در مسکو در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی هدف از سفر جان بولتون به مسکو را در درجه اول بررسی بحران عراق توصیف کرد. وی افزود پس از خروج بازرسان سازمان ملل از عراق، این کشور موفقیت‌های چشمگیری در زمینه تولید سلاح‌های شیمیایی و باکتریولوژیک به دست آورده است. به گفت برای آمریکا در این زمینه شکی وجود ندارد و جامعه بین‌المللی باید هر چه زودتر مانع از بکارگیری این سلاح‌ها شود. از این رو معاون وزیر امور خارجه آمریکا سعی خواهد کرد حمایت مقامات روسی برای پشتیبانی از ائتلاف ضد عراق و تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت علیه این کشور را به دست آورد. سخنگوی سفارت آمریکا در مسکو خاطر نشان کرد جان بولتون در جریان اقامت دو روزه خود در مسکو برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی و همکاری‌های نظامی روسیه و ایران را نیز با مقامات روسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. در بیانیه‌ای که امروز از سوی وزارت امور خارجه روسیه منتشر شد، آمده است که سفر معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده به مسکو به منظور تهیه مقدمات دیدار آتی سران دو کشور در شهر لوس کابوس مکزیک انجام گرفته است. قرار است فردا جان بولتون مذاکرات و گفتگوهایی را با وزیر انرژی اتمی و رئیس سازمان فضایی روسیه نیز انجام دهد. مانی کسروی، مسکو.
گفتگو بر سر کره شمالی، ایران و عراق میان مسکو و واشنگتن. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آمریکا میگوید خلع سلاح عراق از برکناری صدام حسین مهمتر است. در همین حال آمریکا پیشنویس قطعنامه جدیدی را درباره عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد. هماین مش، گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن، گزارش می‌دهد.
مقامات ارشد دولت بوش از رئیس جمهور گرفته تا رده‌های پایین‌تر در ماه‌های گذشته پیوسته بر اینکه صدام حسین باید در کنار شود تاکید داشتند و تلاش کردند پشتیبانی داخلی و بین‌المللی را برای انجام آن فراهم آورند. اما کالین پاول، وزیر امور خارجه، در آن چه دور شدن از سیاست دیرینه می‌نماید، روز یکشنبه اظهار نظر کرد که عراقی‌ها بدون صدام حسین به عنوان رهبر خود وضعی بهتر خواهند داشت. پاول این نظر را در چند مصاحبه تلویزیونی و زمانی ابراز کرد که آمریکا قصد دارد پیشنویس قطعنامه جدیدی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. پاول در شبکه NBC گفت بحث این است که چگونه میتوان شرایطی فراهم آورد که در آن تمام اعضای شورای امنیت یک پارچه عمل کنند. پاول در همین مصاحبه گفت به گمان او وضع مردم عراق با رهبر و رژیم متفاوت بهتر خواهد بود. با وجود این یادآور شد موضوع اصلی سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی است و خلع سلاح عراق در درجه اول اهمیت قرار دارد. وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای در ABC گفت اگر صدام حسین از دادن اجازه بازرسی‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد خودداری کند، آنگاه آمریکا و متحدانش اقدامی را که لازم بدانند انجام خواهند داد. پاول اظهار داشت قطعنامه‌ای که آمریکا پیشنهاد کرده به تخلفات گذشته صدام حسین از دستورهایی که شورای امنیت برای بازرسی‌ها صادر کرد استناد می‌کند. خواهان بازرسی‌های جدید می‌شود و هشدار می‌دهد که صدام حسین در صورت عدم رعایت قطعنامه ناچار خواهد شد بهایی بپردازد. در حالی که دولت بوش از دیرباز طرفدار تغییر رژیم در عراق بوده است، اما پاول بار دیگر گفت صدام اگر خلع سلاح شود ممکن است بتواند قدرت خود را حفظ کند. کندالیزا رایس، مشاور امنیتی ملی کاخ سفید، نیز در مصاحبه با شبکه خبری CNN در تایید نظر کالین پاول گفت هدف این است که صدام حسین خلع سلاح شود. در میان نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقامات آگاه می‌نویسد دولت بوش که انتظار دارد شورای امنیت قطعنامه مورد بحث را تصویب کند، سخت‌تر از همیشه تلاش می‌کند برنامه بازرسی از برنامه تسلیحاتی عراق به سرعت و با قاطعیت اجرا شود. هدف جلوگیری از ماه‌ها تأخیر است که می‌تواند تلافی خودداری عراق از انجام قطعنامه را به تعویق بیندازد. دولت همیشه خواهان تعیین یک جدول زمانی برای بازرسی‌ها بوده است، اما مقامات آمریکایی در چند هفته گذشته در حالی که احتمال تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت افزایش یافته است، در کوشش‌های خود از جمله در دیدارهای با سرپرست هیئت بازرسی شدت بخشیدند. این هیئت 220 کارشناس از 45 کشور را که در دو سال گذشته آموزش دیدند در بر می‌گیرد و تعداد آنها به 270 نفر افزایش خواهد یافت. نخستین گروه شامل 80 تا 100 نفر خواهد بود که برای 3 تا 4 ماه در عراق خواهند بود و سپس افراد دیگری جای آنها را خواهند گرفت. پس از تصویب قطعنامه بازرسی‌ها ظرف چند هفته آغاز خواهد شد و در آغاز بر مراکزی که عراقی‌ها انتخاب می‌کنند متمرکز خواهد بود. به گفته هانس بلیکس، هیئت بازرسی ظرف 60 روز فهرستی از وظایف اصلی را که خود تهیه کرده است ارائه خواهد داد. دسترسی به افراد مسئله عمده دیگری برای آمریکاست. پرزیدنت بوش گفته است که می‌خواهد بازرسان بتوانند کارشناسان عراقی و افراد دیگر را برای مصاحبه به خارج از کشور ببرند. مقامات آمریکایی میگویند این موضوعی است که احتمال نمی‌رود دولت بوش در مورد آن کوتاه بیاید.
مسئله عراق و آمریکا در گزارش همایون مهج گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. و اما یک هتل و نقش آن در بحران عراق، این موضوع گزارشی است از روزنامه الشرق الاوسط درباره هتل الرشید در بغداد. گزارشگر این روزنامه در پایتخت عراق می نویسد همه خبرنگاران خارجی که به عراق وارد می شوند باید در این هتل ساکن شوند تا ماموران امنیتی عراق بتوانند آسانتر آنان را زیر نظر بگیرند. مرور فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، بر گزارش این روزنامه سعودی درباره عراق.
شاید هیچ هتلی در دنیا مانند هتل الرشید بغداد در حدود یک دهه این همه شاهد حضور خبرنگاران در ارتباط با رویدادهای سیاسی و نظامی نبوده. این را گزارشگر روزنامه سعودی الشرق الاوسط در بغداد می نویسد. به می افزاید در سال 1991 که کمتر از 10 سال از گشایش هتل الرشید می گذشت، این هتل میزبان چند صد خبرنگار خارجی گردید. این خبرنگاران جریان آزادسازی کویت را توسط آمریکا و متحدانش گزارش می کردند. الشرق الاوسط می نویسد هر روزنامه نگار خارجی که وارد بغداد می شود، چه گزارشگر روزنامه باشد یا تلویزیون، باید ابتدا به مرکز مطبوعاتی وابسته به وزارت اطلاعات عراق مراجعه کند. این وزارتخانه یک راهنما در اختیار هر روزنامه نگار خارجی می گذارد و روزنامه نگار مذکور باید بابت وی روزانه 50 دلار نیز به وزارت اطلاعات عراق بپردازد. هرچند دولت عراق وانمود می کند که همراهی این راهنما برای کمک کردن به روزنامه نگاران است، اما همه ی آنها می دانند که راهنمای مذکور ماموری است که همه ی اقدامات روزنامه نگاران را تحت نظر می گیرد و به تشکیلات امنیتی مربوطه گزارش می کند. الشرق الاوسط می نویسد همه روزنامه نگاران خارجی در بغداد باید در هتل الرشید ساکن شوند. در فاصله سال 1991 تا 1993 نام این هتل بیش از هر هتل دیگر در جهان در گزارش‌های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی برده شد. یک بار نیز بخشی از این هتل هدف یک موشک هوا به زمین آمریکا قرار گرفت. این هتل دارای 452 اتاق است. سکونت همه خبرنگاران خارجی در هتل الرشید تحت نظر گرفتن آنها را از سوی سازمان‌های امنیتی مختلف عراق آسان‌تر می‌سازد. الشرق الاوسط بنویسد در روزهای بحرانی خبرنگاران به سختی اجازه می‌یابند از این هتل خارج گردند. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد می‌بینیم که گزارشگران تلویزیونی مستقیماً از هتل الرشید گزارش‌های خود را مخابره می‌کنند. این روزنامه می‌افزاید در حال حاضر همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، بیشتر اتاق‌های این هتل توسط خبرنگاران خارجی اشغال گردیده و بقیه نیز برای روزهای آینده رزرو شده. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در غزه در درگیری‌های مسلحانه میان ارتش اسرائیل و فلسطینیان دو فلسطینی کشته شدند. این در حالی است که بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل، اریال شارون نخست وزیر این کشور را تهدید کرده است که از سمت خود استعفا خواهد داد. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
به دنبال بروز درگیری میان ساکنان یهودی شهرک گلعاد در کرانه باختری رود اردن و نیروهای دولتی اسرائیل که بیش از 50 مجروح از طرفین بر جای گذاشت، مطبوعات اسرائیل از جمله روزنامه یدیوت آهرانوت خبر از آن دادند که بنیامین بن الیزر وزیر دفاع این کشور قصد دارد از سمت خود استعفا دهد. بنیامین بن الیزر خواستار تخلیه چند شهرک یهودی نشین در مناطق فلسطینی شده است که به گفته وی به طور غیرقانونی بنا شدند. پاره از رهبران مذهبی اسرائیل با این اقدام مخالفت می‌ورزند. از سوی دیگر در اعتراض نسبت به این موضوع، ساکنان شهرک‌های یاد شده به درگیری با ماموران ارتش اسرائیل پرداختند. علی‌رغم گزارش‌های منتشر شده در مورد احتمال استعفای بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل، این موضوع تاکنون از سوی وی تایید یا تکذیب نشده است. قرار است وزیر دفاع اسرائیل به اتفاق شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به عنوان اعضای حزب کارگر اسرائیل در دولت ائتلافی این کشور دوشنبه شب با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. محور مذاکرات در این دیدار مسئله شهرک‌های غیرقانونی یهودی نشین در مناطق فلسطینی و چگونگی برچیدن آنها و نیز پیامدهای آن در عرصه داخلی اسرائیل خواهد بود. دورتر از شهرک‌های مذکور، بامداد دوشنبه در درگیری مسلحانه میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیلی در غزه دو فلسطینی کشته شد. این در حالی است که قرار است در عصر دوشنبه هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی پس از وقفه نسبتاً طولانی بار دیگر مذاکرات خود را در الخلیل هبرون از سر بگیرند.
از خاورمیانه به اروپا می رویم، با اینکه در خاورمیانه می مانیم. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه دیدار خود از چهار کشور عربی خاورمیانه، مصر، لبنان، اردن و سوریه را پایان داد و به پاریس بازگشت. آقای شیراک موفق شد در این سفر توافق کشورهای عربی را با موزه فرانسه در قبال عراق جلب کند. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، گزارش می دهد.
ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه سفر به چهار کشور عربی خاورمیانه، مصر، لبنان، اردن و سوریه را پایان داد و به پاریس بازگشت. رئیس جمهوری فرانسه در مصر در مراسم گشایش کتابخانه اسکندریه شرکت کرد و در یک کنفرانس مطبوعاتی موضع فرانسه را در رابطه با بحران عراق بیان داشت. در لبنان ژاک شیراک در نهمین نشست کشورهای عضو سازمان فرانکوفونی، کشورهایی که به زبان و فرهنگ فرانسه علاقه دارند، حضور یافت و بر مشروعیت سازمان ملل متحد در تصمیم گیری های بین المللی در مجازات کشورها بار دیگر مهر تأیید گذاشت. در اردن و سوریه نیز به همین ترتیب تلاش کرد موضع فرانسه را در رابطه با عراق با رهبران این کشورها در میان گذارد. خبرگزاری رویتر در گزارشی که امروز در زمینه سفر ژاک شیراک به چهار کشور عربی خاورمیانه مخابره کرده است، بر این نکته تأکید می‌کند. هدف ژاک شیراک از سفر به کشورهای عربی خاورمیانه رویارویی با ایالات متحده آمریکا نبوده است، زیرا در کنفرانس‌های مطبوعاتی بارها این جمله را تکرار کرد که فرانسه خواستار رسیدن به یک موضع متعادل در رابطه با عراق است. ژاک شیراک در اسکندریه، بیروت، عمان و دمشق بارها به خبرنگاران گفت رابطه فرانسه با ایالات متحده آمریکا یک رابطه رقابت در صحنه بین المللی نیست و پاریس قصد برخورد ایدئولوژیک با آمریکا را ندارد. رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرد فرانسه درباره مشکلات سیاسی بین المللی با دوستان آمریکایی خود به بحث و تبادل نظر می‌پردازد تا بهترین راه حل برای از میان برداشتن یک مشکل بین المللی پیدا شود. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و 3 بریتانیایی مسلمان که به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت مصر در این کشور زندانی شدند میگویند در زندان تحت شکنجه قرار گرفتند. این 3 نفر که روز یکشنبه به دادگاه عالی مصر برده شدند گفتند زیر شکنجه مجبور به امضای اقرارنامه‌ای شدند که حتی نمی‌توانستند آن را بخوانند. شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن و گزارشی در همین باره.
رضا پانکراس 27 ساله و ایان نزبت 28 ساله که در سالهای اخیر به اسلام گرویده و هر دو در رشته کامپیوتر کار می کنند به همراه مجید نواز دانشجوی زبان عربی از دانشگاه وستمینستر لندن هر سه در قاهره دستگیر شدند. آنها متهمند به اینکه با اشاعه افکار حزب تحریر قصد سرنگونی دولت مصر را داشتند. عضویت در حزب تحریر در بریتانیا آزاد است اما در مصر فعالیت این حزب ممنوع است. در مجموع 26 نفر از اعضای این حزب برای محاکمه به دادگاه خوانده شدند. 3 بریتانیایی عضو این حزب پیش از شروع محاکمه گفتند که چگونه در زندان آنها را کتک زدند، چشمهایشان را بستند، از خوابیدنشان جلوگیری کردند و به آنها شوک الکتریکی وارد کردند. رضا پانکراس به خبرنگاران گفت بدترین شکنجه شنیدن فریاد کسانی است که شکنجه می شوند. او گفت به مدت 4 روز به بالای پای راست من هر بار 15 تا 20 دقیقه شوک الکتریکی وارد آوردند و من هر بار کنترل تمام حرکات بدنم را از دست می دادم. او افزود آنها خیلی مراقب بودند که هیچ علامتی از شکنجه روی بدن من باقی نماند. زندانیان بریتانیایی در مصر میگویند در این کشور شکنجه کردن زندانی ها امری عادی و نهادینه شده است. در این مدت مشاهده آن بودیم بعضی از زندانی ها را برای روزها از دست به در آویزان می کردند. وقتی ما را از زندان به بازجویی می بردند بازجو می گفت اگر همکاری نکنید باید برای شکنجه بیشتر برگردید. ایان نزبت دانشجوی دانشگاه وستمینستر که برای یاد گرفتن عربی به مصر رفته بود میگوید من هنوز هم نمیدانم برای چه دستگیر شدم. کارمندان کنسولگری بریتانیا در مصر دیروز در محاکمه این 3 نفر حضور یافتند. آتاشه خبری سفارت بریتانیا گفت وزیر خارجه این کشور سفیر مصر را در لندن برای توضیح در این مورد فراخوانده است و افزود ما در نامه‌ای خواهان تحقیق درباره شکنجه این افراد شدیم اما هنوز پاسخی دریافت نکردیم. مادر مجید نواز یکی از زندانیان بریتانیایی نیز روز گذشته برای دیدن فرزندش به دادگاه مصر رفته بود. او گفت همه ما نیز به همراه آنها شکنجه می شویم. شکنجه روانی.
و سرانجام از واشنگتن خبر میرسد که لحظاتی پیش پلیس این شهر 2 نفر را در پیوند با تکتیراندازی که تاکنون 9 شهروند پایتخت آمریکا را به قتل رسانده دستگیر کرده است. تماس زنده تلفنی ما با هماین مج گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن برقرار است. آقای مج با سلام به شما، این افراد دستگیر شده چه کسانی هستند؟
با سلام خدمت شما، هنوز هویت افراد معلوم نیست ولی پلیس چند ساعتی پیش اعلام کرد که 2 نفر رو در ناحیه ریچموند دستگیر کرده و هر دو در زندان کانتی هنریکو تحت بازجویی قرار دارن و منابع پلیس از جریان بازجویی که تا حالا انجام گرفته ابراز رضایت میکنن. قراره که پلیس ساعت 1 بعد از ظهر امروز حدود 1 ساعت دیگه به وقت واشنگتن یک کنفرانس خبری تشکیل بده و اطلاعات بیشتری در اختیار خبرنگاران قرار بده. 2 نفر در محل یک پمپ بنزین دستگیر شدن، همون جایی که یک از تیراندازی ها در اون صورت گرفته بود و پلیس اونجا رو تحت نظر قرار داده بود. پلیس پیش از این گفت که تیراندازی که 9 نفر رو کشت ممکنه در صحنه جدیدترین تیراندازی پیامی برای پلیس جا گذاشته باشه. پلیس ناحیه مونتگومری در گفتگو با خبرنگاران خطاب به کسی که پیام رو در پارکینگ رستوران پس از مجروح کردن یک مرد 37 ساله باقی گذاشته بود گفت که شما یک شماره تلفن دادید و ما می‌خوایم که با شما صحبت کنیم، به ما تلفن بزنید. منابع پلیس به طور خصوصی گفتن که امکان داره پیام از تیرانداز باشه، در این صورت ممکنه که باب گفتگو بین پلیس و تیرانداز رو باز بکنیم. فعلا تا این حد گزارش‌ها هست، جریان بعدی رو در گزارش‌های بعدی خدمتتون خواهم داد.
سپاس از شما هماین مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. تحولی تازه در پیوند با تک تیرانداز واشنگتن.